بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. هر جلسه گذشته شنیدید وجود مبارک صدیقه کبرا از پروردگار عالم درخواست میکنه که خدایا تعهد توبه کنندگان و عمل اونها رو، عمل بعد از توبه رو به من عنایت کن. یه جمله رو برای اینکه ذهن همه ما نسبت به توبه‌ای که صدیقه کبرا درخواست میکنه پاک بمونه عرض کردم. از دورترین ایام حکمای الهی میفرمایند واقعیاتی که در این جهان واقعیات تشکیکیه. کلمه تشکیک در اصطلاح حکیمان به این معناست که هر حقیقتی ذو مراتبه، یعنی حقیقت شدت داره، متوسط داره، ضعیف هم داره. مثل زدم به نور، کبریت و وقتی روشن میکنن میگن این نوره، یه لامپ صد رو هم وقتی روشن میکنن میگن این نوره، ماه رو هم که شب 14 میبینن که همین عنوان رو قرآن براش داره، این نور. خورشید رو هم میگن این نوره. خب این نورا در اصل و ذات با هم دیگه فرقی نمی کنه. نور نوره، میخواد ضعیف باشه، میخواد متوسط باشه، میخواد شدید. در عنوان نور با هم یکی هم، ولی در طول یک دیگر قرار گرفتن. تو مقایسش فقط میگیم شدید، متوسط، ضعیف. توبه، ایمان، علم، عقل، عبادت از حقایق زومراتبه. امیرالمومنین نماز میخونه، سلمانم میخونه، مقدادم میخونه، عمارم میخونه، اویس قرن هم میخونه، ماهام میخونه. کلمون یک کار کردیم، نماز خوندیم. اما این نماز زومراتبه. نماز امیرالمؤمنین عیار معرفتش، عیار اخلاصش، عیار همتش، عیار شوقش با پایین دستیاش فرق میکنه. اون پایین دستیان با پایین دستیاشون فرق میکنه نمازشون. همشون هم قیامت نمازشون قبوله. خداوند ایرادی هم به خاطر این مراتب به نمازخونا نمیگیره که چرا نماز تو ضعیفه، چرا نماز تو متوسط. گنجایش نماز من اینه به خاطر ظرفیتم، گنجایش سلمان گسترده تر منه، گنجایش امیرالمؤمنین صدیقه کبرا خب به اندازه هستیه. نمیتونیم اون نمازو بخونیم. ایمان هم زو مراتبه. به قول حضرت صادق ایمان زائد داریم که در قرآن مطرحه درباره اصحاب کهف، انهم آمنوا به ربهم، اینا مؤمن بودن، بت‌پرست نبودن، وارد غار شدن. تو دربارم که اینا مقام و منصب داشتن مؤمن بودن، همکیش و همدین مردم زمانشون نبودن. دیدن که زندگی کردن با کافران، با فاسقان، با فاجران مشکله، با هم تصمیم گرفتن از این زندگی جدا بشن، به یه زندگی پاک بپیوندن. اینم دستور خداست. اگه من در تهران، این قرآن و مثل نی، اگه من در تهران دیدم دینم، دین زنم، دین دخترم، دین پسرم داره به خطر میفته، و یقینی هم هست به خطر افتادنش، پروردگار عالم دستور هجرت داده. فتهاجروا فی سبیل الله. اگه بمونم بیدین بشم، بچه هم بیدین بشم. تو سوره نساء میگه تختی فرشتگان مربوط به مرگ میان، چون فرشته مرگ فقط ملک الموت نیست، ملک الموت هم یه نفر. همه فکر میکنن که ملک الموت که این اسم تو قرآنه، یا عزرائیل که تو کتاباست، جون همه رو اون باید بگیره. نه، یه ارتش داره از فرشتگان پروردگار که اونا مأمور قبض روح انسان ها هستن، یکی نیست. حالا ملک الموت در رأس اونهاست. تو سوره نساء می‌فرماید وقتی میان بالا سر این بیدین شده ها که بیدین نبودن شدن، بهشون میگن که فیمنتون، چی بودین، کی بودین، چرا اینجوری شدین، شما اینجوری نبودین، شما که یه زمانی دین داشتین و هیعتی بودین و اهل گریه بودین، دختر و زنت با حجاب بودن، این چه اوضاعیه دارین. پروردگار می‌فرماید به فرشتگان مرگ میگن، انگار فرشتگان مرگ زودتر از لحظه تموم شدن عمر بالا سر اینا میان، چون اون لحظه هیچکی فرصت حرف زدن نده. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتن، ساعت در اینجا یعنی لحظه، ولا یستقدم، لحظه مرگ نه پس میفته نه پیش میفته. کسی به پیغمبر گفت، گفت بعضی مرده ها رو من میبینم یا رسول الله چشمشون بازه، بعضی ها رو میبینم بسته است، بعضی ها رو میبینم نیمه کاره است، نه بازه نه بسته، داستانیه. فرمود بله. چیه؟ فرمود اونی که چشمش بازه مهلت بهش ندادن ببنده، اونی که بسته است مهلت ندادن وا کنه، اونی که نیمه کار است مهلت ندادن نه ببنده نه وا کنه. بنابراین از آیه استفاده میشه کاملا که فرشتگان بالا سر این بیدین شده ها یه 5 دقیقه 7 دقیقه چند دقیقه قبل از رسیدن لحظه مرگ میان که فرصت گفتگو باش. فیمن تو در چه وضعی بودید شما؟ به فرشتگان میگن کنا مستضعفین فی الارض، ما جز گروهی هستیم که خلاصه مغلوب قدرت اکثریت شدیم، توانمند نبودیم. فارسی تر بگم آیه رو، همه بیهجاب بودن، زن و بچه منم بیهجاب کردن، همه بیدین بودن، خود منو بیدین کردن، همه حروم میخوردن، منم حروم خور کردن، من توانمند نبودم. بهشون میگن که علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، زمین خدا گسترده نبود که جا به جا بشین. اینا هم جوابی ندارن بدن. بعدم جانشونو میگیرن، بعدم میگیرن. آیاتو دیگه خودتون باید برید ببینید، چون من بحث مرگ و مردن ندارم. 5 ساله که در یکی از جلسات صبح راجع به احتضار، یعنی لحظات مرگ که هنوز آدم نمورده، ملک الموت، فرشتگان، جان دادن که کیفیتاش مختلفه، همه یه جور جان نمیدن، سخنرانی کردم، حدود 50 ساعت شده، هنوز ادامه داره، چون به برزخ نرسیدم، به قیامت نرسیدم، به تقسیم شدن مردم به بهشت و جهنم، به دادگاه های قیامت نرسیدم. اینا در قرآن و در روایات مفصله. فکر کنم حدود 100 جلسه دیگه لازمه، بشه 150 جلسه، که هر 30 جلسه یک کتاب تقریبا 500 صفحه میشه. البته یه مقدمه ای رو چاپ کردن، مرگ و فرصت‌ها، یعنی قبل از اینکه مرگم برسه تو فرصتم وقت دارم مالم رو پاک بکنم، اگه کشاورز و دامدارم زکاتم رو بدم، تاجرم خمسم رو بدم، نماز قضا دارم بخونم، کارایی که باید انجام بدم ندادم انجام بدم. اینا در اون کتاب مفصل آورده شده. علی این 50 جلسه مال وقتیه که طرف تو رخت خواب افتاده، دیگه نه رابطه قوی با دنیا داره، نه هنوز ارتباط با آخرت پیدا کرده بینا بینه. اون حالم خیلی حال عجیبیه که ما از حالا باید در تدارک اون حال باشیم، یعنی اون وقتی که هنوز زنده ایم ولی دیگه چراغ داره خاموش میشه، زن و بچه هم دارن تو سرشون میزنن و داریم وارد عالم بعد میشیم. تو این روزگارم تجربه به من نشون داده بچه هامون کاری برامون نمی کنن. من 50 ساله در 20 سالگی یا ناظر وصیت مردم بودم یا وصی مردم بودم که ارثشون رو تقسیم کنم، ثلثشون رو براشون در کار خیری که وصیت کردن خرج بکنم. تو مجموع این 50 سال یه دونه وصیت فقط عمل شد، اونم مال پدر خودم بود، بقیه خوردن و بردن و مارم بیرون کردن از وصیت، گفتن بابامون غلط کرده به تو وصیت کرد. هیچی ندادم، نه برای نماز نه برای روزه. خیلی هم حیفه که یه 200-300 میلیارد از آدم بمونه، بعد آدمو بردارن ببرن بندازن توی چاله 2 متری و این ثروت برسه به وارث، ما هم تو اون چاله ارث مارمولک و سوسگ و نمیدونم کرمای خاکی و احتمالا اون زیر ما رو عقرب هم لانه دارن، نبیان ما رو بگزن و میان ما رو بخورن. هرچی هم هیکلمون چاختر باشه اونا خوشحالتر میکن، میگن خدا باباتو بیامرزه غذای دو سه ماه ما رو فراهم کرد. میارزه واقعا این همه پول و ملک بمونه کاری برای خدا نکنم و بعد اونجا خدا حساب یک قرون مالی که ندارم دیگران دارن میخورن و لذت میبرن از من بکشه؟ خیلی عجیبه. یه قطعه امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه دارن خیلی فوق العاده است. میفرماید روز قیامت ثروتمندی رو میارن محاکمه میکنن، میگن شما یه عمری پول بهت دادیم، خمس ما رو که ندادی، زکات ما رو که ندادی، به مستحقم که کمک نکردی چون بخیل بودی. ما هم تو دنیا که بودی تو سوره آل عمران و توبه اعلام قطعی کرده بودیم بخیل هر کی میخواد باشه ولو نمازخون روزگیر اهل جهنم. حضرت عالی الان باید بری جهنم، عذاب مال خودت، اما ارثی که گذاشتی بچه های بی ادب بی تربیتت پولا رو بردن تهرون تو مجالس شبانه و کاباره و نمیدونم چی و ایدام بردن اروپا، خرج شکم و عرق و ورق و زنان بدکاره. جناب عالی خودت به خاطر بخلت عذابت مستقله، چون با پولایی که گذاشتی به گناهکار کمک دادی اونم یه عذاب دیگه است. دو تا عذاب میارزه اینجوری زندگی کردن؟ یه قرون هم نمیارزه. یه لطفی خدا به ما بکنه دلمون از پول کنده بشه، خیلی خطرناک. شما هم برادران بیان این آیات قرآن رو باور کنید، به خود پروردگار قسم این قرآن راسته، حق، باور کن. بعد حضرت می فرماید پولدار رو محاکمه می کنن به خاطر بخل محکوم به جهنم میشه. بعد پروردگار میگه که این میلیاردها تومانی که ازت مون می خوای نشونت بدم کجا رفت؟ خب اون اولی رو که حضرت گفت اولادای بیدین و بدکار و خوشگذرون، این آقام به عنوان کمککار به گناه بچه های این ثروتمند رو میارن میگن این بچه های تو، دو سه تا پسرات دختره، اینا که ثروتمند نبودن، تو که اومدی تو قبر کل ثروتت به اینا رسید، وصیت هم که نکرده بودی که سلستو خرجت بکنن، از 100 میلیارد 30 میلیارد 33 میلیارد رو خرج خودت بکنن، چون وصیت نداشتی سلسم به تعلق نمیگرفت، کل ثروت مال بچه هات شد طبق قرآن. اینجا البته من نمیدونم باید پرسید نباید پرسید، فکر کنم نباید پرسید، چون ورثه در این زمینه مقاومتی نخواهند کرد از نظر فقه اهل بیت. جنازه‌ای که تو اتاق افتاده یا تو بیمارستان مثلا 100 میلیارد تومان هم ثروت داره، چون وصیت نداره برای کفن که 7-8 متر پارچه است باید پسرها دخترها زنها بیان رضایت بدن که از اون 100 میلیارد یک کفن جدا بکنن بدن به این بدبخت بیچاره. اگه زن و بچه هم خیلی پاچه ور مالیده بودن و گفتن ما اجازه نمیدیم، ما رفقا باید جنازه رو ببرن به زهرا به دفتر بگن مرده کسی رو نداره، پول کفن هم نداره، اونا خود شهرداری بپیچدش و بندازه تو گور. میارزه اینجور زندگی کرد؟ اینجور زندگی کردن که خیلی زندگی کردن دیوانواریه، جاهلواریه، زندگی بسیار نادرسته. بعد امیرالمومنین میگه این ورثه رو میاره پیش این پدری که محکوم به جهنمه، به این ثروتمند میگن که بچه‌هات پولایی که به ارث بردن 100 میلیون اول رفتن خمسشو دادن، بعد به اندازه معاش و کار خودشون مثلا یکی 10 میلیارد برداشتن، خونه خریدن، مغازه خریدن، مالشون هم بوده، بقیهش هم 6 تا درمونگا ساختن، 5 تا مسجد ساختن، پول دهه عاشورای یه جلسه خوبی رو دادن، حالا ما جلوی تو بچه‌هاتو میفرستیم بهشت، حضرت عالی رو میفرستیم جهنم. اینجا هم دو تا عذاب این میکشه، یکی عذاب جهنم، یکی حسرت پولایی که خرج دین شده، بچه‌ها دارن میرن بهش، خودش با پول خودش داره میره جهنم. خب برگردیم به آیه اصحاب کهف که ایمان شدت و ضعف داره. قرآن میگه انهم فتیتون آمنو به رب بهن. اینا تو دربار دقیانوس آمنو مؤمن بودن، نه اینکه بت پرست بودن. آمنو فعل ماضیه، یعنی خدا از گذشتشون خبر میده. آمن مؤمن بودند، بعد دیدن تو اون زندگی ایمان لطمه میخوره، گفتن هجرت کن. امام صادق میفرماد همشونم سنی داشتن اما خدا ازشون تعبیر میکنه به فتیتون جوان مردان. گذشت کردن از اون زندگی درباری و از اون کاخ و از اون باغ و از اون حقوق سنگین، اومدن تو این غار که داستانشو همتون بلدید، نیازی نیست تکرار بشه. بعد خدا میفرماید و زدناهم هدن، من به ایمان اینان افزودم. اول آیه میگه اینا مؤمن بودن قطعا، ولی آخر آیه میگه کسی که طرف من بیاد منم اضافه بهش میدم. فزدناهم هدن. خب این مقدمه امروز و بحث دیروز نهایتا میشه یک کلمه که توبه مراتب داره. اگر صدیقه کبرا به پروردگار میگه اللهم انی اسألک قول التوابین و عمله. خدایا تعهد تائبان واقعی رو نصیب منم بکن که یه توبه واقعی کردن و نشکستن توبهش، توبه درستی کردن و تو اون توبه موندن. این تعهدو به من صدیقه کبرام بده و عملهم و فعالیتهای تائبان بعد از توبهشونو اونا رو هم به من عنایت کن. حالا ببینیم این توبه کدوم مرتبه توبه است. یعنی صدیق کبرا از دروغ داره توبه میخواد بکنه، به خدا میگه توفیق توبه به من بده، یا از غیبت، یا از لقمه حرام، یا از پامال کردن حق شریک، حق هم ارث، حق آبروی مردم، از چه گناهیشون از خدا میخواد بهش توفیق توبه بده پاک بشه. تو سوره احزاب میخونه، عجب آیه. من باید یه وقتی وقت کنم این یه دونه آیه رو 7-8 رو براتون موشکافی کنم، چون خیلی آیه فوق‌العاده‌ایه و پیچیده. پیچیدگیش هم مال به اصطلاح تردیدیه که اهل تردید توش انداختن که این کار خدا آیا تکوینی بوده یا غیر تکوین. اگه تکوینی بوده یا عوارضی داره که از زیر بار اون عوارضش نمیشه در رفت. اگه غیر تکوینی بوده که حرف ما ثابت میشه. حرف ما البته ثابت شده 1500 ساله، ولی براتون گفتم آیه پیچیدگی داره، از این ناحیه پیچیدگی داره. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پیچیدگیش مال لیذهب است، که این لیوزهبه تکوینه. اگر میتونستن ثابت بکنن تکوینیه، اون وقت پاک موندن اهل بیت بیارزش میشود. پاک موندن ولی قیمتی نداشت اگه کار تکوینی بود. اگه نه، کار تکوینی نیست، تشریعیه، که هر یه پلک زدن اهل بیت یه دنیا عظمت و رضایت خدا و پاداش پروردگار که این مرحلش ثابت. بعد یه مرحلش هم یطهرکمش روشنه، اون تطهیرنش که مفعول مطلق به قول متخصصین ادبیات عرب، همه حرف اون تطهیرن کاملش میکنه، که اگه این تطهیرن نبود یقیناً مطلب از نظر عینیت خارجیش ناقص بود. خب صدیقه کبرا جز اهل بیته که خدا میگه لیذهب عنکم الرجس. فارسی معمولیش اینه که خود من جلوی هر پلیدی که اومد به سوی شما حمله بکنه، به به عقلتون، به روحتون، به اخلاقتون من گرفتم، ردش کردم. و یا تعیرکم تعتیرا، شما دارای تمام اون طهارت‌های چهارگانه اید، مخصوصا طهارت چهارمی که صاف بودن دل در مقید بودن به ما سوى الله، که این درکشم مشکل، که داره خدا به زهرا میگه از وقت به دنیا اومدن تا از دنیا بری، و به اهل بیت میگه دل شما نقش غیر خدا درش نقش نمیبنده، نقش کردم رخ زیبای تو بر خانه دل، خانه ویران شد و آن نقش به دیوار بماند. زیباترش رو حافظ میگه، میگه نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استاد. یه همچین دلی. خب پس زهرا توبهی که میخواد توبهی از گناه نمیخواد با این آیه تعتیر. چه توبهی رو میخواد؟ من نمیدونم، شما میدونید یا ممکنه فکر کنید بدونید، این توبه برای زهرا آخرین مرتبه توبه است. نمیدونم حالا این عبارت رو بگم دیگه، بازم درک تحققش رو من زور ندارم. توبه از ماسوالله، خدایا توبه کردم. توبه اولاست، یعنی توبه یه کار بهتریه، اولا یعنی بهتر. خدایا توبه کردم، توبه اولاست. زهر چیزی به غیر عشق لیلاست، این توبه رو میخواد. نمیدونم، مرتبه بالاترش هم هست، هستش ما نمیدونیم. اما اگر این درخواست صدیقه کبرا بیاد به طرف ما، یعنی زهرا به ما یاد داده که از خدا تعهد تائبان و عمل بعد توبشونو بخواین، در ما این میشه که خدایا به ما کمک کن، دروغ رو ترک کن، غیبت رو ترک کن، مال حرام رو ترک، لغمه رو از دهن دیگران بکشیم بیرون ترک کن، مشتری دیگران رو غور بزنیم با یک گرون پایین تر ترک بکنیم، تهمت رو ترک بکن، آزار زن و بچه رو ترک بکن، بیوفایی ها رو ترک بکن، زیر قول و قرار داد زدنمون رو ترک بکن. همه اینا گناهه. ما یعنی ما هیئتی ها، گناهان دیگر هم که ظاهرن ایش کدوم نداریم که به خدا بگیم توفیق بده زنا رو ترک بکن، توفیق بده رباخوری رو ترک بکن، توفیق بده عرقخوری رو ترک بکن، توفیق بده رابطه با نامحرم رو ترک بکن، اینا رو که نداریم. همون گناهان قبلی رو هم وجود مقدس ما آخونده دوچارشیم، هم وجود مبارک شما. دروغ، خلف وعده، تهمت، آزار زن و بچه. یه وقتی یه روحانی خوشمزه بود قوم، رفتم خدمتشون، خیلی سواد بالایی داره، خیلی. یک کسی در محضر ایشون 5-6 تا بودیم، اومد غیبت یکی رو بکنه. من گفتم آقا ببخشید حرفتون رو عوض بکن. این عالم خیلی عالم خوشمزه است. به من گفت چرا جلوشو گرفت؟ گفتم آقا غیبت حرامه، میدونید شما مجتهدین، تو سوره حجرات هم میگه هر کی غیبت بکنه، یعنی پشتر مردم حرفی بزنه وقتی به گوششون برسه رنجیده بشن، این غیبته. خدا میگه هر کی غیبت بکنه مثل اینه که گوشت مرده برادر مؤمنشو کنده و خورده. همه اینا درسته، همه اینا درست، اما ما طلبه ها اگه غیبت نکنیم میمیریم. به زبا بیچاره غیبت چه با الان سکته میکنه، یعنی هممون گرفتاریم. و روز جمعه است، روز امام عصر. واقعا یه ذره از اون حال صدیقه کبرا رو در خودمون ایجاد بکنیم، به طور جد از خدا بخوایم خدایا توبه غیر قابل شکستن اگر به ما بدی، ما قیامت معطل دادگاهات نخواهیم شد. یه همچین طور. امیرالمومنین میفرماید، البته تو ذات سخنشونه، انبیا شفاعت کنندن، ائمه شفاعت کنندن، قرآن شفاعت کننده است، اما امیرالمومنین میفرماید لا شفیع انجهو من توبه، هیچ شفیعی برای شما قدرت توبه رو نداره. اینقدر توبه مرتبه بالاییه، اینقدر. یه گناهانی است بین ما و پروردگاریش که نمیدونه غیر خودم و غیر خدا. تو جوانی انجام دادم، تو خلوت انجام دادم. خیلی عجیب، حضرت میگه از مجموع اون گناهان که حق مالی، زمینی، باقی، ملکی، توشنی، مهری یا بدهی طلاقی، اگر بین خودت و خداست، حالا 10 سالم طول کشید، به محض این که واقعا اینو امیرالمومنین میگه، به محض این که پشیمون بشی بگی خاک تو سرم، کاش نکرده بودم این کارا رو، میفرماد به محض پشیمونی کلشو خدا میبخش. به محض پشیمون که دیگه دنبال لذت این گناهان نباشی. جز پیر طریقت چه در این راه دلیل است، این راه خطرناک به پایان شدنی. جز خضر حقیقت چه در این راه خلیل است، این آتش نمرود گلستان شدنی ایمن مشو از خاتم جم کرد در انگوشت اهریمن جادو که سلیمان شدنی نیست آباد تر از کوی تو یار ندیدم آن خانه دادست که ویران شدنی نیست چه زبان حالی با ابی عبدالله داره نمیگم طاقتشو نداریم بشنویم ولی خیلی دلمونو میسوزونه کنار بدن قطع قطع نشسته سرت کو سرت کو که سامان بگیرم تنت کو تنت کو به دامان بگیر سراغ سرت را من از آسمان و سراغ تنت از بیابان بگیر حسین من حسین تو پنهان شدی زیر انبوه نیزه من از هنجرت بوسه پنهان بگیرم مگر خون حلق تو آب حیاتم که از بوسه بر هنجرت جان بگیرم رسیده کجا کار زینب که باید سرت را از اینو من از آن بگیرم هم باید بلنشم تو این بیابان یا دنبال شمر بدوم یا دنبال خولی بدوم یا دنبال عمر سعد برم بگم سر برادرمو بدین بغل بگیرم، کمی از سر نیزه پایین بیا تا برای سفر بهرت قرآن بگیر، قرار من و تو شبیه در خراب قرار من و تو شبیه در خراب پی گنج را کنج ویران بگیر، حسین من فقط یه سؤال منو جواب بده، بیشترم حرفی ندارم، به من بگو این تیر سه شعبه رو کی به قلب تو به قلب خواهرت زده بودم، رگ حیات منو قطع می‌کردم، حالا من تو رو به این حال نمی‌دیدم.